أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اولا این نکته ای رو عرض کنم که بذارید باز قبل از این نکته چیزی واجبتری هست. از که همه کسانی که زحمت کشیدن، لطف کردن و بانی خیر شدن در این مراسم نهار، بنده به نوبه خودم تشکر میکنم و امیدواریم که خدای بزرگ انشاءالله خیر و برکت دنیا و آخرت رو شامل حال همه این بزرگواران قرار بده انشاءالله. اما نکته که میخواستم عرض کنم، ما انشاءالله بعد از تدبر سوره ناس یک فرصتی رو استراحت میدیم، بعد من چند تا مطلب کلی درباره دوره به عنوان مطالب پایانی تقدیم خواهم کرد. میخوام انشاءالله ضمن ارائه اون مطالب کلی به بعضی از دغدغه های شما که ناظر به یک سوره خاص نیست، ناظر به کلیت جریان تدبر هست، پاسخ بدم به امید الهی. دیروز یکی از خواهران به من مراجعه کرد، یه مطلبی رو گفت که من گفتم خوب جوابش رو برای همه بدیم. نمیدونم این کدوم یکی از خواهران بود و مطلبش چی بود. هر چی فکر میکنم یادم نمیاد. اگر خود اون بزرگوار لطف کنن مطلب رو یا به صورت نوشته یا دو مرتبه حضوری یادآوری کنن به بنده، به هر حال ممنون میشم که بتونیم اگر نکته خاصی هست که جوابش به درد همه میخوره اون رو انشاءالله برای همه بهش اشاره بکنیم. مطالب دیگری هم خودم تو ذهنمه و عزیزان دیگری سوال پرسیدن که انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. یه نکته هم لازمه در مقام تدارک بگم. ببینید در بحث سوره توحید ما مطالبی رو اشاره کردیم، از جمله گفتیم باید مواظب بود چون بعضیا زیر عمامه امروز دارن این لطمه ها رو میزنن. اینی که گفتم این خیلی عمومیت نداره، تو ذهنتون توسعه ندید. منظور این نیست هر کسی اگر روی منبری یه خوابی یه حکایتی تعریف کرد، خدای نکرده بگیم اون آدم خیانت میکنه. نه نه، بعضی ها ممکنه به خاطر عدم آگاهی کافی از چگونه جمع کردن بین مطالب دینی، یه وقت یه نکته ای را، یه حکایتی را، یه خوابی را که پایه و اساس دینی قرآنی و روایی ندارد، روایت معتبر منظورمه، یه وقت ممکنه در سخنرانیشون حتی بگن، اما همون آدم را اگر بری پیشش هم به جهنم معتقده، هم به بهشت، هم مطمئن انسانی که گناه کبیره کند توبه نکند جهنم میره، شکی نداره. اون تا تحلیل نکرده، اون حکایتو میگه، نمکی میپاشه مثلا در منبر خودش. هرچند ما اون را هم قبول نداریم، به اونم اعتراض داریم، میگیم در جایی که حکایات، خوابها اینا با معتقدات صریح قرآن و روایات معتبر ما جور در نمیاد، نباید گفت، نباید برای شیرین کردن منبر یا هر چیز دیگری از اینها استفاده کرد. حالا شب قدره چکار کنیم دیگه، مردم مطمئن بشن بخشیده شدن؟ حالا چهار تا حرفی بزنم که پایه و اساس نداره، خب خدا راضی نیست. اما نمیخوایم بگیم هر کی گفت خدای نکرده میخواد تیشه به ریشه توحید بزنه، نه. اما یه عده هستن نهادینه شده، تثبیت شده، سیرشون، برنامهشون، اعتقادشون اینه که از دین یک تفسیر کاملا در واقع به قول خودشون تسامحی و باری به هر جهت و خیلی سخت نگیر طوری نیست، یه تصویر اینجوری از دین ارائه بدن رو برنامه. این لطمه زدنه، این خطره. چه بگن ما عرفان نوظهوریم، چه نگن، چه بگن ما مرام و مسلکمون تصوفه، چه نگن، چه بگن ما از نوع تبشیری مسلمانیم، چه نگن، چه بگن ما قائل به خدایی کسی هستیم، چه نگن، دین اسلام دینی است که میخواد تابعانش بر اساس یک اصول اعتقادی پایبند به یک سری موازین اخلاقی و رفتاری بشه و کمال از طریق عمل به دست میاد در این دین، نه از طریق توهم و تخیل. باید عمل کرد، باید بر اساس اعتقادات صحیح رفتار درست انجام داد، اخلاق درست پیشه کرد، از گناه و حرام پرهیز کرد. این راه نجاته. حالا کسی یه وقت خطایی کرد، لغزشی کرد، ما بگیم راه رحمت بسته است؟ ابدا. نه سوره های قرآن راه را بر روی توبه کنندگان بستند و نه کسی که بر اساس قرآن سخن میگه میتونه راه را بر توبه کنندگان ببنده. برای توبه کنندگان، برای اصلاح کنندگان خیش همیشه راه باز. خب این هم یه مطلبی بود، خواستیم تدارک بشه. یه وقت شما حالا شبهای قدر نزدیک، یه وقت دید یک بالاخره حاج آقای خیلی معتبری یه چیزی تعریف کرد که این جور در نمیاد با موازین قرآنی، چون تعریف میکنن. حالا شما دوباره تر خواهید دید، ما هر سال میشنویم و هر سال دعا میکنیم که خدای توفیقشون بده دیگه از این حرفا نزنن، ولی بعضیا میزنن، دست خودشون نیست. فکر میکنن اینجوریه، فکر میکنن اینجوریه. نه، اینجوری نیست. رحمت خدا درست باید تفسیر بشه. اما اونا رو دیدید نسبت به خودشون قضاوت نکنید، این کار غلطه، فرق میکنه با کسایی که از ریشه و اساس میزنن. این مطلب. خب یه صلوات دیگه خط کنید. خب اما سوره مبارک ناس، سوره ناس در کنار سوره فلق با همدیگه بهشون میگن معوذتین، دو تا سوره‌ای که برای پناه بردن و پناه داده شدن طراحی شدن. اصلا یه عده‌ای از کتاب وحی بودن ناس و فلق رو جزء قرآن نمیدونستن، فکر میکردن اینا قرآن نیست، هرزه، در حالی که نه، اینا جزء قرآنه و دلایل قطعی هم وجود داره. قرآن 114 سوره داره، ناس و فلق هم سوره های قرآن. اما اون نقش معوذتین بودنشون هم به قوت خود باقی است، یعنی با این دوتا سوره میشه در پناه قرار گرفت. سوره فلق بحثش روی چی بود؟ روی شر ما خلق، شرور مخلوقات. تمام شر، موارد شری که از مخلوقات میتونه متوجه انسانها باشه. اما سوره ناس باز روی شر خاصی دست گذاشته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. این ملک الناس، اله الناس جای چی مینشینه؟ جای رب الناس. یعنی اعوذ برب الناس، اعوذ به ملک الناس، اعوذ به اله الناس، اینا جای رب الناس مینشینن، پناهگاه رو مشخص میکنن. پناهگاه کیه؟ پروردگاره. پناهگاه کیه؟ فرمان رواست. پناهگاه کیه؟ معبوده. خب پناه میبرم به پروردگار انسانها، فرمان روای انسانها، معبود انسانها. از چی؟ من شر الوسواس الخناس. وسواس خناس چیکار میکنه؟ الذی یوسوس فی صدور الناس. چه کسانی این وسواس خناس هستند و این وسوسه را در سینه های مردم انجام میدن؟ من الجنت و الناس، جنیان و انسان ها. یعنی ارتباط سوره مثل سوره فلق، یه جمله است، بگو چی؟ بگو از اول اعوذ تا آخر ناس، تا آخر آیه 6 اینو بگو. یعنی اعوذ تا آخر سوره مفعول قوله، مقول قوله، اصطلاحا مقول قوله. بگو چی؟ بگم اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. اول بیایم درباره، خب چون قل و اعوذ رو توضیح دادم در سوره فلق، قل چه خاصیتی داره، اعوذ چه خاصیتی داره، چرا خدا به پیغمبرش میگه بگو، این گفتن برای چی، اعوذ یعنی چی، یعنی پناه میبرم، اینا توضیح دادم. اما به رب الناس، پناه میبرم به پروردگار مردم. پروردگار چند تا صفت در پروردگاری با همدیگه جمع شده. پروردگار به کسی گفته میشه که خالق، مالک، سرپرسته. چه پروردگار؟ خلق او کرده، مالک و صاحب مخلوقات خودشه، سرپرستیش هم بر عهده خود اوست. بگو به او پناه میبرم. پناه بردن به پروردگار، پروردگار انسانها، این اولین عنوان خدا به عنوان پناهگاهه، در جایگاه پناهگاه پروردگار بودن. اولین موجودی که انسان به او پناه میبرد سرپرسته. همه آدم ها به طور غریزی و به طور فطری اهل پناه بردن به سرپرست هستند. اگر یه بچه ای را شما ببینید، اگر خطری را احساس کنه، قطعاً به دامن کی پناه میبره؟ پدر، مادر. چرا؟ چون این بچه از نظر غریزی اون پدر و مادر را سرپرست خودش میدونه، اینا را واسطه وجود خودش میدونه، اینا را صاحب خودش میدونه. میدونه که اگر قرار شری به او برسه، اینا میتونن جلوی این شر را بگیرن. لذا پناه بردن به دامان پدر و مادر در دوران کودکی یا در مقام یک فرزند، حتی ممکن آدم بزرگ هم شده باشه اما هنوز به پدر و مادرش پناه ببره، چون اونا رو سرپرست خودش میدونه، مسئله خودشو با اونا در میون میذاره، اونا کمکش کنن، اونا یه شری رو از او دور کنن. این غریزیه، فطریه. لذا خدا میخواد بگه ببینید اگر خوب فکر کنید میبینید پروردگار شما، سرپرست اصلی شما کیه؟ منم، خداست. اگر پدر و مادر واسطه ی وجودند، خدا به وجود آورنده است. اگر پدر و مادر به نیابت از پروردگار یا به عنوان واسطه الهی مأمور تأمین خیر برای بچه هستند و شر را از فرزند دور میکنن، اینم باز اصل کاری کیه؟ سرپرست اصلی خداست. بگو پناه میبرم به پروردگار انسان. حواست باشه پروردگار اوست. دو، ملک الناس. عنوان دوم برای پناهنده شدن عنوان ملک، فرمان روا. یک درجه فراتر از پدر و مادر تو اون مسائلی که دیگه انسان به پدر و مادر نمیتونه پناهنده بشه و اونا کاری از دستشون بر نمیاد، انسان سراغ کی میره؟ سراغ فرمان روا. یعنی کسی که میتونه حکم بده. منظور از فرمان روا چیست؟ کسی که میتونه حکم بده و حکم خودش رو بگید به اجرا در بیاره، اینو میگن فرمان روا. کسی که میتونه حکم بده و حکم خودش رو اجرا کنه. لذا یه سری مسائل برای انسان ممکنه پیش بیاد که آدم دیگه سراغ پدر و مادر نمیره، خیلی طبیعی و غریزی، غریزه اجتماعی، میره سراغ شکایت به دادگاه صالحه، یعنی فرمان روا. یعنی یه کسی حکم به نفع این بده و حکم را چکار کنه؟ اجرا کنه، میره سراغ اون، در خونه اون میره. خدا میخواد بگه ملک مردمم منم، ملک مطلق مردمم منم، فرمان روای مطلق مردم منم. شما میخواید به سرپرست پناه ببری، به من پناه بیار. شما میخواید به فرمان روا پناه ببری، من فرمان روای مردمم. اینو بگم، ما اینا نفی اون وسیله ها رو نمیخوایم بکنیم. من که مثال میزنم به پدر و مادر یا مثال میزنم به پناهنده شدن به دادگاه صالحه، میخوام بگم که این نوع پناهندگی ها چی هن؟ غریزی هن، فطری هن. نمیخوایم محدود کنیم مسئله را به این. ذاتاً آدم ها اینطوری هن. خداست که حکم میراند، حکم میکند و حکم خود را با کمال قاطعیت در جهان بگید اجرا میکنه. تو به او پناه ببر. این کم پناهگاهیه؟ سه، اله الناس. اله الناس میخواد بگه چی؟ میخواد بگه ببین اونجایی که نه از سرپرست کاری برمیاد، سرپرستای عادی، نه از فرمان روا کاری برمیاد، اونجایی که دست آدم از همه جا بریده میشه، یه نقطه امیدی در دل همه انسان‌ها باقیه. او کیه؟ او معبوده، او معشوقه. اله جمع کلمه معبود و معشوق است، یعنی یکی بدون دیگری نیست. معبود معشوق را میگن اله، معبودی که انسان با کمال عشق او را میپرسته اونو میگن اله. کجاها بروز میکنه؟ خدا در قرآن کریم بعضی جاها فرموده، میگه کشتی میشکنه در دریا، کشتی که شکست اولش که کشتی یه تکونی میخوره، بچه ها میرن دومن پدر مادرها را میگیرن، خانوما کت آقاشون رو محکم میچسبن، اولش با یه تکون اینه. خود تکونا که جدیتر شد، ناخدا فرمان روای کشتی کیه؟ همه میرن کابین اونو میزنن. نه، دیدن شوخی نیست، کشتی ترک برداشت. ناخدا کیه؟ بابا مامان هم چیان؟ پدر مادر و شوهر چیشیه؟ تموم شد دیگه. اونجا که همه امیدها قطع شد، مؤمن، کافر، مسلمون، نامسلمون، خوب، بد، فاسق، فاجر، غیرش، همه اونجا تو دلشون وصل میشن به یه نقطه امیدی، یکی میتونه ما را نجات بده. اون نقطه‌ای که دست که کوتاه میشه اون نقطه خودشو نشون میده، معبوده. معبودو گم نکنید، معبود همونه. خدا بارها در قرآن بیان فرموده آدم‌ها رو وقتی تو این شرایط قرار میدم توبه میکنن، مشرکش توبه میکنه، میگه غلط کردم، خدای غلط کردم، همه کار خودتی. اما وقتی نجاتشون میدم یادشون میره. حالا کشتی ممکنه برای ما غرق نشده باشه، ولی خیلی پیش آمده باشه برای ما که دستمون کوتاه شده از همه جا. همون موقعی که دستمون از همه جا کوتاهه، به یه جا وصل میشه محکم، صداش میزنیم از ته دل، او معبود ماست. خدا میخواد بگه صرف نظر از این که من سرپرستتونم و چون سرپرست شما باید به من پناه بیارید، بگذاریم از این که من فرمان روای شماها هستم و چون فرمان روای شما هستم باید به من پناه بیارید، من اله شما، من اون کسی هستم که اگر دستتون از همه جا کوتاه شد بازم منم که به فریادتون میرسم، من اون کسی هستم که شما از ته دل منو صدا میزنید، منو میخوانید فطرتن. ببینید، پناه بردن به پروردگار یا پناه بردن به فرمان روا، اینا یه اموریست که انسان در مسائل عادی مادی هم متوجهشون هست، اما پناه بردن به معبود، این خالصانه است. معبود، معشوقه، فقط اونو میشه صدا زد، جز او کسی قابل صدا زدن نیست، جز او پاسخ دهنده ای به صدای کسی نیست. میگه من اله هم هستم. پس به عنوان پناهگاه برای شما، من خدا، سوره ناس میگه من خدا چیزی کم بگید ندارم. شما رو حساب روحیه غریزی پناهندگی به رب بخوای پناه ببری، منم. رو حساب روحیه اجتماعی پناهندگی به ملک بخوای پناه ببری، منم. رو حساب روحیه عبادی و عرفانی خودت بر اساس فطرت خودت، جان خودت که معبود در جان آدم هاست، معبود اینطور نیستش که از جان آدم ها غریبه باشه. لذا بعضی از بزرگان انسان رو اینطور تعریف میکنن، میگن الانسانو حیون متعله، انسان خداجویی جزء ذاتشه، از ذات انسان جدا نیست. من همونم، همون خدایی هستم که خداجویی را در وجود تو قرار داده، عشق به خدا را در وجود تو قرار داده. این چه عشق غریبیه؟ این کیه این موجودی که این وجود مطلقی که او را ندیدم به چشم ولی جان منه، جواب منو تو گوشم نداده ولی جان منه، همه هستی منه، کیه او؟ کیه او که من با همه وجودم احساس میکنم از آن او هستم؟ چرا وقتی احساس میکنم که از آن او هستم بهترین حالات منه؟ بهترین حالات یک انسان کیه؟ چه حالتی قشنگتر از اون حالتی که انسان فکر میکنه در مقابل خدا؟ اصلا یه چیزی بالاتر از این حرف هاست، شاید به زبون نمیاد، محو شده. بعضی وقتا اینو تو پرانتز میگم، بعدا پرانتزشو ببندید بذاریدش کنار، این تعابیر برای خدا سزاوار نیست. ولی بعضی وقتا انسان، بذارید نگم این تعابیر رو چون سزاوار نیست، اینا بین خود انسان و خدا قابل گفتنه. واقعا اینجوریه، انسان احساس میکنه هیچ چیزی شیرین تر از او برای انسان نیست، هیچ اسمی قشنگ تر از او، هیچ امیدی بالاتر از او، هیچ قدرتی فراتر از او، هیچ حمایت کننده‌ای مهربان تر از او برای او وجود نداره. این کیه؟ این معبوده، این معشوقه. خب میگه به من پناه بیار. ببینید در سوره فلق یک کلمه خدا گفت قل اعوذ برب، بعد سریع رفت سراغ من شره، از شر چی. اما تو این سوره قبل از این که بگه از شر چی، سه بار با سه تا صفت خودش رو معرفی کرد: رب، ملک، اله. چرا؟ به خاطر اینکه شری که میخواد معرفی کنه، این شر یه شریه که یه مقدار تو توجه بیشتری باید به خدا کنی. حالا بعدن سرش رو عرض خواهم کرد، توجه بیشتر به خدا برای چیه تو این شر. میگه شر فرقش با اونیکی شر چیه. میگه من شر الوسواس الخناس، از شر وسواس مصدره، مصدر گاهی به جای اسم فاعل بگید به کار میره. وقتی مصدر به جای اسم فاعل به کار میره، در واقع معنای چی پیدا میکنه؟ معنای مبالغه پیدا میکنه. گفتیم مثلا یه بار میگن علیون عادلون، یه بار میگن علیون عدلون. علیون عدلون مبالغش از علیون عادلون خیلی بیشتر. علی عدل است، علی رحم است، علی انسانیت است، علی شرافت است. این خیلی فرق میکنه با این که بگی علی با شرف است، علی با انسانیت است، علی رحیم است. خیلی فرق میکنه. خب الوسواس یعنی وسوسه، ولی منظور از وسوسه اینجا چیه؟ وسوسه کننده، بسیار وسوسه کننده، اونقدر وسوسه کننده که بهش میگیم وسوسه. اصلا خودش شده وسوسه. از شر اون بسیار وسوسه کننده الخناس. خناس یعنی چی؟ خناس بسیار پنهان شونده. از شر بسیار وسوسه کننده بسیار پنهان شونده پناه میبرم به رب الناس، به ملک الناس، به اله الناس. دقت کنی وقتی میگه از شر بسیار وسوسه کننده بسیار پنهان شونده، این معنیش چیه؟ یعنی چی بسیار پنهان شونده؟ وسوسه یعنی صدایی که در گوش دل شنیده میشه. یعنی اگر من به یه نفری یه جوری صحبت کنم گوش سر، اون صدایی که از من به گوش سر او میرسه اون نجواست. وسوسه اون صدایی است که گوش دل او دریافت میکنه. حالا چه من به زبان بیارم چه به زبان نیارم، گوش دل او دریافت کننده این صداست، صدایی که دل آن را میشنود، درونیه. آدم یه وقت احساس میکنه یه چیزی از درون داره به او این مطلبی رو میگه، یه حرفی به او میزنه. گاهی الهام، گاهی وسوسه است. گاهی خیر، خیر باشه میگن الهام، شر باشه میگن وسوسه. خب بسیار پنهان شوندگی برای چی اینجا بیان شده؟ خوب دقت کنید. بسیار پنهان شونده یعنی این که اون چهره شر خودش را چکار میکنه؟ نشون نمیده، قایم میکنه. وسوسگر، اون وسوسگری که سوره ناس ازش حرف میزنه، خطرش اینجاست که چهره شر خود را زیر نقاب خیرخواهی بگید پنهان میکنه، قایم میکنه و الا به نتیجه نمیرسه. طرف میخواد بگه آقا شما مثلا، یا خانم یا آقا، یه شری را بخواد به او وسوسه کنه، یک بدی را میخواد به او وسوسه کنه، اگر بیاد بدی را اونطوری که هست خود را به عنوان یک دعوت کننده به شر جا جلوه بده و بدی را اونطور که هست در مقابل این انسان بگذارن، هیچ وقت این انسان دست به بدی دراز مسلمه دیگه. بگی مثلا تو رفیق منی، دوست منی، بیا این سیگار رو بگیر بکش، دهنت بوی گند بگیره، دندونات زرد بشه، بعد ششت مریض بشه، فردا سرطان بگیری بمیری. خب این طرف میگه چرا من همچین کاری رو انجام بدم؟ یه سیگاری بگیرم بکشم که دندونم زرد بشه، ششم مریض بشه، نمیدونم سرطان بگیرم بمیرم، نمیدونم خونم چی بشه، رگم اینجوری کسی وسوسه نمیکنن. میاد میگه آقا یه دوتا پوک بزن، یه آرامشی بهت میده، یه حس خوب بهت میده، قصت دردت مشکلاتت چند لحظه از یادت میره، امتحان کن بطنی یا لذت میده بگیره، امتحان کن ببین چجوری لذت خاصی داره. باید اون دعوت به شر را چیکار کنه؟ قایم کنه. خناس یعنی این، قایم کنه، پنهان بشه، یه نقابی بگیره که همه خیال کنن داره دعوت به خیر میکنه. انسان مرتکب هیچ گناه و زشتی نمیشه الا اینکه موقع ارتکاب خیال میکنه این چیه؟ خوبه، خیره. دوچار چی میشه انسان؟ دوچار اشتباه، اشتباه محاسباتی میشه. حتی قبلا هم گفتم، حتی اون آدمی که خودشو میکشه، اون آدم فکر میکنه داره به نفع خودش کاری میکنه، یعنی وسوسه‌گر او رو متقاعد کرده که خودکشی برای تو بهترین راهه، نزدیکترین راه برای نجات توه. اگر او متقاعد نشده باشه این کار را، کی این کار رو میکنه که گناه را، که زشتی را، که امر قبیح را در نظر انسان جلوه میده؟ وسوسه‌گر، اون بسیار وسوسه‌گر بسیار پنهان شونده، اون بسیار وسوسه‌گری که پشت نقاب خودشو قایم کرده. او همه چیز تو تمام لغزش های ما این وسوسه‌گر نقش داره، این وسوسه‌گر پنهان شونده نقش داره. حالا چه جن باشه چه انسان، چه از طایفه شیاطین جن چه از طایفه شیاطین انس، فرق نمی کنه. حتی گاهی انسان خودش را وسوسه می کند. می رسیم ان شاء الله یه وقتی در سوره مبارک قاف، انسان یه وقت خودش را وسوسه می کند، نفس خودش یه شیطانی شده، همچین پرورش یافته، 6 تا شیطان رو میذاره تو جیبش، لازم به شیطان نیست، خودش رو متقاعد میکنه که این درسته و انجام میده. خب پس ببینید، یک مسئله ما انسان‌ها باش مواجهیم و اون این که ما در معرض فریب خوردن از وسوسه‌گر هستیم، وسوسه‌گری که زیر نقاب خیرخواهی خودشو قایم میکنه و از خودش یه چهره خیرخواه نشون میده و ما را به زشتی و ما را به بدی دعوت میکنه. ما همه در معرض این خطریم. اگر این خطر رو کسی به رسمیت شناخت و براش یه برنامه ای داشت، امیدی میره که در مسیر زندگی و بندگی به سرمنزل مقصود بگید. اما اگر کسی این خطر را به رسمیت نشناسه، یعنی راحت اعتماد کنه به تشخیص خودش در هر لحظه بدون در نظر گرفتن وسوسه‌گر، یعنی یه جور ساده لوحی در مسیر بندگی، ساده لوح باشه، فکر کنه هیچ کی قرار نیست امر را بر او چه کنه؟ مشتبه کنه. هیچ کی قرار نیست زشت را برای او چه کنه؟ زینت بده. هیچ کی قرار نیست امر قبیح را تسویل کنه، تزیین کنه. هیچ کی قرار نیست که مواد سمی را در ذرورق یک شکلات بپیچه به خورد او بده. با یه ساده لوحی انسان بخواد زندگی کنه، خیال کنه هر وقت هر کی هر چی بهش گفت و اون تشخیص داد که در لحظه تشخیص داد که راست میگه، عمل کنم، تمام. آدم ها خیلیشون اینجوری هم، ما همینطور، خیلی اون اینجوری هست، کارمونو میکنیم. لذا این نوع آدم ها که اینطور ساده لوحانه به مسئله نگاه میکنن و این وسوسه‌گر پنهان شونده را به عنوان یک شر به رسمیت نمیشناسن، اینا دائم زمین میخورن. حتی اونایی که میخوان خوب باشن، یه زمین میخوره، هی گوش میده به حرف وسوسه‌گر، میفته تو دامش، میزنه رو دستش. هی گوش میده، میفته تو دام، میزنه رو دستش. کارش شده این. یه خورده هوشیار باش بنده خدا، خورده بیدار باش، حواستو جمع کن. هر تشخیصی رو که میدی در اون لحظه عمل نکن، روش فکر کن. ببین این شره، ببین این خیره، ببین خدا چی میگه. توجه کن به اون چه که مورد نظر پروردگارته، مورد نظر ملک ناسه، رب ناسه، اله ناسه. من شر الوسواس الخناس الذی، اون وسوسه گر پنهان شونده ای که یوسوس فی، که وسوسه میکند در سینه مردم. صدور جمع صدره، صدر قفسه سینه است. قفسه سینه جایگاه استقرار قلبه، قلب قوه ادراکه. اینجا که میگه قفسه سینه، منظور قفسه سینه ظاهری نیست، صدر این قفسه سینه نیست. گویا چطور در کالبد ما یه قفسه سینه وجود داره که قلب اونجاست، این قلب عامل حیات ماست. روح ما گویا سینه ای دارد که اصل جان ما، حیات ما در این داخل این سینه چی میشه؟ بگی محافظت میشه. این یه تشبیهه. این وسوسه‌گر کجا داره وسوسه خود را نفوذ میده؟ داخل سینه انسان ها، همون جایی که قلبشون هست، همون جایی که جانشون هست، اونجا وسوسه ها رو میچرخونه. یعنی دوروبر قلب. قلب، قلب چیه؟ قلب جان انسانه، حقیقت حیات انسانه. سلام علیکم و رحمت الله. قلب حقیقت حیات انسانه. این وسوسه‌گر وسوسه ها رو میبره اطراف قلب، شروع میکنه به چرخوندن تا در فرصت مناسب این وسوسه ها به حقیقت جان انسان چه کنن؟ بگید وارد بشن و تصمیم سازی کنن. در فرصت مناسب اینها وارد قلب انسان بشن، تصمیم سازی کنن، انسان رو گرفتار کنن، گرفتار گناه، گرفتار خطا. خب حالا باید چه کار کرد؟ خود سوره میگه، میگه ببین وقتی که شما اهل یاد خدا باشی، توجه داشته باشی که یه پروردگاری دارن آدم ها، باید پناهنده به اون پروردگار بود. توجه داشته باشی یه فرمان روایی هست، باید به اون فرمان روا پناهنده بود، باید امر رو دست او سپرد، باید قلب را در اختیار او بگید قرار داد. توجه داشته باشی یه معبودی دارن انسان ها، باید او را حاکم کرد در جان خود. اگر شما فضای سینه را از یاد خدا پر کردی، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس را به جانت القا کردی، فضای سینه پر از یاد خدا شد، اون وقت خود به خود جایی برای دور زدن وسوسه در فضای سینه باقی نمیمانه. وسوسه دیگه نمیتونه نفوذ کنه. سعی میکنه اما امکان نفوذ نداره، چون پره. جایی که ذکر الله دیگه نسیان نیست، جایی که توکل بر خدا هست دیگه غفلت نیست. اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، یعنی پر کردن فضای دل از یاد خدا به عنوان پروردگار. سرپرست اونه. ببین چی تصمیم میگیره، چی میخواد، چجوری برات تشخیص میده، چطور یه بچه به پدر و مادر اعتماد میکنه که چه غذایی براش خوبه، چه لباسی براش خوبه، چجور بخوره، چجور بخوابه، کجا بره، کجا بیاد. شما بدان سرپرستت خداست، اعتماد کن. چجور اگر مظلوم واقع بشه یک انسان سراغ فرمان روا میره و به او اعتماد میکنه؟ خب در مقابل این وسوسه‌گر که میخواد به تو ظلم کنه، به او اعتماد کن، او را حاکم قرار بده. چطور انسان وقتی از همه جا دستش بریده میشه، معبود را صدا میزنه، معشوق را صدا میزنه؟ خب تو این معبود معشوق را تو جانت حاضر کن. القلب و حرم الله، لا تسکن فی حرم الله غیر الله، غیر خدا رو تو دلت را نده. ببینید راه در امان موندن از شر بسیار وسوسه کننده بسیار پنهان شونده ای که در سینه ها وسوسه می کند، راهش پناه بردن به خداست به معنای حقیقی کلمه. بعضیا وقتی وسوسه میاد سراغشون روششون اینه، شروع میکنن به گوش دادن، یعنی به اون سخنی که در دل او مرور میشه، وسوسه ای که در دل او مرور میشه گوش میده با اعتماد به نفس کامل، یعنی معتقده که گول نخواهد خورد. حالا بگو ببینیم چی میگی. ها بله بله. بعد میبینه متقاعد شد، عمل هم کرد. شما به محض این که احساس میکنید، اصلا قبل از این که حتی احساس کنید وسوسه سراغتون آمده، انسان باید چیکار کنه؟ با یاد خدا دل را پر کنه. هر وقت در معرض وسوسه میخواد قرار بگیره، قبل از این که در معرض وسوسه قرار بگیره، یاد خدا را به تناسب اون وسوسه، حالا وسوسه داریم تا وسوسه، یاد خدا را بیاره تو دستور کار، توکل بر خدا را، توجه به خدا را. بعد میفرماید من الجنته. حالا این وسوسه گر چه جنیان باشند چه انسان ها باشند، وسوسه گران همیشه جنیان نیستن، انسان ها هم وسوسه گرن. گاهی اوقات یه نفر دوست من ظاهرن ولی توی امری مرا وسوسه میکنه، گاهی اوقات یه نفر ظاهرن استاد منه اما توی امری منو وسوسه میکنه. معیار را اون چیزی قرار بده که پروردگار میگه، معیار اونه تو شناخت وسوسه. سوره ناس در یک کلمه، سوره ناس میخواد ماها را هوشیار کنه، میخواد ماها را از ساده لوحی در مقام بندگی نجات بده، میخواد ما به هر کس و هر چیز که هر سخنی را میخواد به ما غالب کنه باور نکنیم، اعتماد نکنیم، بدانیم وسوسه‌گرانی هستن، خیر ما را نمیخوان و اون چهره شر خود را پنهان میکنن. ما از اونا باید به خدا پناهنده باشیم. یه خواهشی هم دارم، پناهنده به خدا بودن را باید درست معنی کرد. دیدید انتظار رو بعضی ها یه جوری معنا میکنن آخرش همه چی از توش در میاد غیر از انتظار. میان خصوصیات منتظران رو بگن، میان آقا منتظر خصوصیتش اینه اینه اینه، 10 تا خصوصیت برای منتظر میشمارن، بعد میبینیم همه خصوصیات گفته شد غیر از خود انتظار. بالا غیرتن چقدرمون منتظریم؟ منتظر به چی میان؟ آقا منتظر قبل از اینکه خصوصیاتش چی باشه منتظره. منتظر بودن بالاخره یه چیزیه، یه مفهومیه، این مفهوم رو باید اعتنا کنیم. یعنی شما اگه یه وقت فرزندت بره بیرون دیر کنه برنگرده چه حالی به دست میده؟ منتظر یعنی چی؟ منتظر یعنی اون کو؟ کجاست؟ چرا نیومد؟ چرا نیومد؟ زنگ به این، زنگ به اون، تماس با این، تماس با اون، دلشوره که کجاست؟ بچه من نیامده. اینا آثار یه انتظاره. جامعه مثلا انتظارش چجوریه؟ خب ما اومدیم منتظر یعنی کسی که گناه نمی کند، باش گناه نمی کند، منتظر یعنی کسی که امر معروف کند. بله اینا همه ویژگی های منتظره، اما منتظر باید بود، منتظرم باش. حالا وقتی میگیم پناه به خدا ببریم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، زود نیاییم اینطور معنا کنیم، بگیم خب پناه به خدا بردن یعنی گناه نکردن، پناه به خدا بردن یعنی دستورات خدا را اجرا کردن. پناه همه درسته، پناه به خدا بردن همه اینا رو میخواد، اما پناه به خدا بردن یعنی پناه به خدا بردن، یعنی نگران بشی دست به دامن خدا بگیری، یعنی التماسش کن، یعنی بگو خدا تو میتونی نجاتم بدی، من نمیتونم، من نمیفهمم، من کجا بتونم به سادگی در هر لحظه تشخیص بدم وسوسه گر کدوم بود، وسوسش چی بود، خیر بود، شر بود؟ خدایا دست گل به آب میدم بعد یادم میفته. تو پروردگار منی، تو ملکی، تو الهی. یعنی راست راستی به معنای واقعی کلمه پناه ببر، اظهار کن که تو بدون او توان حفاظت از خودت در مقابل وسوسه را این بگو بهش، هر روز بگو، هر شب بگو، بگو، این گفتنه مهمه. لذا خدا به پیغمبرش میگه قل، بگو اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه. یکی از نکات ظریف و لطیفی هم که تو این سوره وجود داره بعضیا اشاره کردن، منم بد نیست تو این جلسه بگم. میدونید که قرآن نه فقط محتوایش بلکه الفاظش هم از خداست. یعنی ممکنه یه وقت فکر کنه که محتوا مال خداست، الفاظ را پیغمبر خدا ایجاد کرده، اینطوری نیست. محتوا مال خداست، الفاظ هم وجود مطهر پیغمبر گرامی اسلام به هنگام وحی مسلوب الاختیار از خودشون و در اختیار خدا قرار می گرفت. لبهای مطهر ایشون و زبان مطهر ایشون توسط خدا به گردش در می آمد، الفاظ رو خدا ایجاد می کرد، از زبان مطهر ایشون این الفاظ صادر می شد و خدا با مردم از بلندگوی پیغمبر صحبت می کرد. این کانالی بود که حرف خدا را می آورد، در عالم ماده تبدیل به این الفاظ می کرد بدون اختیار خودش و با اراده الهی. مسئله وحی چنین مسئله است. خب وقتی الفاظ از خداست، خاصیت این حرف چیه؟ خاصیتش اینه که یه وقت گولمون نزنن بالاخره در قرآن اون چه مهمه تدبره و معناست، ما بریم معنای قرآن رو توجه کنیم، الفاظ رو بخونیم چه کنیم؟ نه خیر، اصل مطلب متن قرآنه و انس تک تک ما با متن قرآنه، با این الفاظیست که خدا صادر فرموده و باید در دامنه انس با این متن ما با محتوا چی بشیم؟ با معنوس بشیم، با معنا معنوس بشیم و در این متن تدبر بکنیم. حالا این متن، انتخاب الفاظش، لحنش، اصطلاحاً موسیقیای القاء مطلبش، تمام فراز و نشیبش، نوع انتخاب کلماتش، همه و همه تو اون معنا و مقصودی که هر سوره دنبالشه تأثیر گذاره. الفاظ تأثیر گذارن در این عالم، الفاظ سهم دارن. دیگه حالا این یه بحث مفصلی داره که من نمیخوام اون بحث رو باز کنم. الفاظ تأثیر گذارن، دو تا کلمه بین دو نفر جابجا میشه، حالا این ایشون راضی خانم این آقا باشه، ایشون هم راضی آقای این خانم باشه، تمامه؟ نه، چند تا جمله باید گفته بشه، صیغه عقد باید جاری بشه. این صیغه که جاری شد در عالم تکوین وضعیت فرق خواهد کرد، این دو تا آدم نسبتشون شکل خواهد گرفت، فکر نکنید. لذا صیغه رو اگر شما به قصد انشاء نخونی اصلا فایده، باید انشاء بشه، باید ایجاد بشه. چرا؟ چی میخوام بگم؟ میخوام بگم این الفاظ چیزایی رو به دنبال خودشون دارن که نمیشه از اونا صرف نظر کرد. موسیقیاشون، انتخاب لفظشون همه مهمه، معنا مهمه، لفظ رو از دست ندیم. حالا در همین سوره ناس یه دقتی بعضی ها دادن، دقت جالبیه، خالی از لطف نیست، البته مسلماً فقط این نیست ولی خالی از لطف نیست. میگن ببین سوره پر از سینه، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. این چیه؟ میگن آقا در علم روانشناسی ثابت شده که سین و تکرار حرف سین مایه چیه؟ آرامشه، مایه سکونه. یعنی هیجانات نفسانی را سین چکار میکنه؟ آروم میکنه، میخوابونه. هیجانات رو، یک بچه میخوان بخوابوننش، هیجانات نفسانی داره، یعنی ذهنش صد جا میره میاد، این خوابش نمیبره، چی میگن؟ همین سین، سین رو تکرار میکنن. این سین کم کم باعث میشه این تمرکز ایجاد میشه، هیجانات نفسانی فروکش میکنه، بچه آرام میخواد. حالا در همین سوره هم این موسیقی های لفظش هم مؤثره. کسی که در معرض وسوسه قرار میگیره و وسوسه میخواد در او هیجاناتی را ایجاد بکنه، باز خود خوندن سوره ناس با توجه به معنا فبه حل مراد. اما حتی اگر کسی به اون معناشم خیلی نرسیده سوره را میخوانه، این اثر خاص خودش را داره، لذا نباید غافل شد. اللهم صل على محمد و آل محمد. سوره ناس سوره پناه بردن به پروردگار فرمان روا و معبود انسانها از شر بسیار وسوسه کننده بسیار پنهان شونده است. سوره به رسمیت شناختن وسوسه، شر وسوسه و پناهنده شدن به خدا برای نجات خیشتنه، که اگر کسی به رسمیت نشناسه ساده لوحانه رفتار کنه، باید دائما شکست در مقابل وسوسه‌گر را تجربه کند و در مسیر کمال درجا بزند. این مسئله اساسی و مهمی است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.